كثيرة سامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
جشن شکوفه ها در سراسر کشور، راهی شدن حدود 1.5 میلیون کلاس اولی به مدرسه، تمهیدات پلیس راهور برای آغاز سال تحصیلی، تشکر حماس از پشتیبانی یمن از مقاومت نوار غزه، روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، توان بازدارندگی اسرائیل از دست رفته. در بخش ورزشی، شروع مختبرانه استقلال در فوتبال لیگ نخبگان آسیا مقابل القرافه در شهر قدس و غافلگیری پرسپولیس در ثانیه 100 بازی با الاهلی عربستان در جده و در پیک بامدادی درباره معماری ایرانی در مدارس می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدل حسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 27 شهریور ماه 1403 از رادیو ایران. حدود 1.5 میلیون کلاس اولی امروز راهی مدرسه شدند. طبق برنامه امسال زنگ شکوفه ها 27 شهریور نواخته می شود. این مدرسه، این مراسم در تهران با حضور وزیر آموزش و پرورش در یکی از مدارس دخترانه منطقه 15 تهران برگزار می شود. به گفته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، امسال بیش از 9 میلیون دانش آموز در دوره ابتدایی ثبت نام کردند. دیروز هم بیش از 700 هزار پیش دبستانی سال تحصیلی خود را با جشن غنچه ها آغاز کردند. رئیس پلیس راهور از افزایش 20-30% ترافیک صبحگاهی در کلان شهرها با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس خبر داد. سردار حسینی گفت حتما بر ایمنی خودرو و صلاحیت رانندگان سرویس های مدارس نظارت میکنیم.
ایمنی تردد دانش آموزان به عنوان یکی از اولویت‌های جدی پلیس محسوب میشه و بعد از اون هم ساماندهی و تعیین تکلیف سرویس مدارس. هر چند که متولی موضوع سرویس مدارس وزارت آموزش پرورش است و مشخصاً مدارس در واقع متولی و متکفل موضوع سرویس مدارس هستند، ولی پلیس حتما نظارت جدی خواهد داشت بر استفاده از خودروهای ایمن دارای معاینه فنی بدون عیب و نقص، و حتما شرایط راننده رو هم در واقع ما کنترل خواهیم کرد که این راننده فرد موجه و حائز شرایط باشد برای اینه که مسئولیت عیاب و زها و جابجایی تعدادی از دانش آموزان عزیز رو میخواد به عهده داشته باشه.
فرسودگی ناوگان آمبولانس مهمترین چالش اورژانس کشور. رئیس سازمان اورژانس در برنامه صفحه اول با بیان اینکه 3000 دستگاه آمبولانس فرسوده در سطح کشور وجود دارد گفت برای جایگزینی این آمبولانس ها علاوه بر تأمین بودجه توسط دولت، ضرورت همکاری خیرین را می‌طلبد. آقای میادفر:
ما از بزرگترین چالشمون آمبولانسه. مشکل خیلی جدی داریم.
چقدر عمر مفیدشون؟
ما میگیم 10 سال، ولی الان دیگه سن 15 سال هم عبور کرده. خب تقریبا حدود 150 دستگاه آمبولانس، بخشیشو از خیرین تامین کردیم، بخشیشو از سازمان بین‌المللی تامین کردیم، و بخشیش هم که توی یکی دو هفته گذشته از 500 دستگاه آمبولانسی که خریداری کردیم توزیع شده. الان هم حدود 130 دستگاه دیگه هم آماده شده، داریم کارهای گمرکیش رو انجام میدیم که ترخیص بشه. ما حدود 600 دستگاه از این 3000 دستگاه رو جبران کردیم، ولی خب تا فاصله نسبتاً مطلوب فاصله زیادی داریم.
10 کشته در حادثه واژگونی اتوبوس در محور یزد به طبس. مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت اتوبوس مسافربری که از بوشهر به سمت مشهد حرکت می‌کرد در 140 کیلومتری محور یزد به طبس حدود ساعت 2:30 دقیقه در بامداد واژگون شد. در این حادثه 10 نفر جان باختند و 41 نفر مصدوم شدند. بیشتر مسافران زن و کودک بودند. مصدومان حادثه به بیمارستان‌های اردکان، میبود و یزد منتقل شدند. کارشناسان پلیس راه در حال بررسی علت حادثه هستند. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای از هدف قرار دادن تجمع خودروهای ارتش رژیم صهیونیستی در پایگاه نظامی رامیا خبر داد و اعلام کرد این حمله به آتش گرفتن و انهدام خودروهای نظامی منجر شد. این بیانیه می‌افزاید رزمندگان حزب الله با ورود نظامیان صهیونیست به محل با گلوله‌های توپخانه آنها را هدف قرار دادند و تلفات قطعی به اشغالگران وارد کردند. مقاومت اسلامی لبنان همچنین گروهی از نظامیان اشغالگر در اطراف پایگاه نظامی العباد با سلاح‌های مناسب هدف قرار داد. یک مقام نظامی آمریکا اذعان کرد یک پهپاد آمریکایی MQ-9 بامداد روز دوشنبه بر فراز یمن سرنگون شد. شبکه CNN به نقل از یک مقام نظامی آمریکا اعلام کرد یک هواپیمای دیگر آمریکایی MQ-9 هفته گذشته در حریم هوایی معرب یمن مورد اصابت قرار گرفت. مرکز اطلاع رسانی نظامی ارتش یمن در فضای مجازی تصاویری از لحظه سرنگون کردن پهپاد MQ-9 آمریکا توسط پدافند هوایی یمن در آسمان استان زمار در روز دوشنبه منتشر کرد. این مرکز تصاویری هم از لحظه شلیک موشک مافوق صوت نیروهای یمنی که به تل‌آویو شلیک شد منتشر کرد. این موشک فلسطین 2 نام دارد، دارای برد 2150 کیلومتری و سرعت 16 ماخ است و از قابلیت رادار گریزی و پنهان شدن از دید سامانه‌های پدافندی برخوردار است. روز یکشنبه رسانه‌های صهیونیستی از اصابت یک فروند موشک بالستیک یمنی به نزدیکی تل‌آویو و وقوع آتش سوزی پس از آن خبر دادند. رئیس دفتر سیاسی حماس در پیامی خطاب به دبیرکل جنبش انصار الله یمن از پشتیبانی این کشور از مقاومت نوار غزه تشکر کرد. یحیی سنوار رسیدن موشکای جبهه یمن به عمق سرزمین‌های اشغالی و عبور آنها از پدافند دفاعی و سامانه‌های رهگیری رژیم صهیونیستی را تبریک گفت و تاکید کرد مقاومت خود را برای نبردی فرسایشی آماده می‌کند و اراده سیاسی دشمن را هم مانند اراده نظامی آن در هم خواهد شکست. پیام سنوار به عبدالملک الحوثی پس از آن منتشر شد که انصار الله یمن از آغاز مرحله پنجم عملیات ضد صهیونیستی خود در حمایت از مقاومت در نوار غزه خبر داد. روزنامه جروزالم پست چاپ سرزمین‌های اشغالی پس از حمله موشکی موفقیت‌آمیز یمن به تل‌آویو نوشت اسرائیل باید در راهبرد خود بازنگری کند. این روزنامه اذعان کرد هدف قرار گرفتن تل‌آویو از سوی یمنی‌ها نشان داد توان بازدارندگی اسرائیل در برابر دشمنان از دست رفته. همچنین مسئول سابق شباک به تلویزیونی I24 رژیم صهیونیستی گفت حمله موشکی یمن از نظر تاکتیکی و راهبردی موفقیتی برای این کشور و شکستی برای اسرائیل بود. وی اذعان کرد موشک یمنی‌ها با عبور از سامانه‌های دفاعی متعدد و چند لایه به تل‌آویو نفوذ و خسارت‌هایی به این شهر وارد کرد. مسئول سابق شباک این را هم گفته که عملکرد کابینه کنونی اسرائیل در مقابل محور مقاومت نشان می‌دهد که ما می‌ترسیم و نمی‌توانیم اقدامی راهبردی علیه دشمنان خود انجام دهیم. کانال 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم گزارش داد برای هدف قرار گرفتن موشک یمنی‌ها تعدادی موشک رهگیر از دو سامانه دفاع هوایی شلیک شد، اما هیچ یک به آن اصابت نکرد. یائیر گولان رئیس حزب کار رژیم اسرائیل گفت اصابت موشک به تل‌آویو همزمان با ادامه جنگ در غزه و شمال نشان داد ما وارد جنگی بی پایان شده و به سوی پرتگاه در حرکتیم. فعالیت هیئت‌های اندیشه ورز نخبگان در سازمان صدا و سیما آغاز شد. این هیئت‌ها به منظور تقویت و بهره‌برداری بیشتر از توانمندی‌های نخبگان فعالیت می‌کنند.
وظیفه ما در بنیاد نخبگان در واقع فراهم کردن زمین بازی برای نقش آفرینی نخبگانه.
آغاز فعالیت هیئت‌های اندیشه ورز نخبگان در رسانه ملی. حیدر مفتاحی زاده رئیس بنیاد نخبگان استان تهران.
بنیاد ملی نخبگان تعداد حدوداً 65 هزار نفر از نخبگان ایران رو داریم که اینا هر کدوم در حوزه‌های مختلف تخصص دارن. یکی از مجموعه‌ای که خب برای ما اولویت داره و مهمه مجموعه سازمان صدا و سیماست.
اهدای احکام دبیران 11 هیئت اندیشه ورز از جمله بخش‌های این مراسم بود. عبدالله امیرخانی دبیر هیئت اندیشه ورز رسانه ملی:
شاهد آیین اعطای احکام هیئت‌های اندیشه ورز نخبگانی بودیم. اتفاق مبارکی که افتاد این بود که شاهد این هستیم که رسانه ملی به صورت عملی پرچم‌دار این حوزه است.
معاونت توسعه و فناوری رسانه ملی همواره می‌کوشد تا از توانمندی‌های نخبگان در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی استفاده کند. علیرضا شریفی معاون توسعه و فناوری رسانه ملی:
نخبگانی دارن در همه زمینه‌ها، ما هم در عوض نقطه مقابل اوناییم، نیاز داریم در همه زمینه‌ها. ما نیاز داریم سیگنال رسانی مدرن داشته باشیم، ما نیاز داریم امنیت سایبری مدرن داشته باشیم، ما نیاز داریم از هوش مصنوعی استفاده کنیم. من رفتم از دوستان کمک بگیرم، بگم نخبگان رو معرفی کنید بیان، ما جذبشون بکنیم در سازمان صدا و سیما. وظایف راهبردی که الان مأموریت پیدا کردیم بخشش رو به اینا محول بکنیم انشاءالله، و بتوانیم خودجوش دیگه محصول محور نشیم و از این ظرفیت ملی کشور هم خدا توفیق داد کنار خودمون استفاده بکنیم.
امضای قرارداد طرح‌های مسئله محور، سامانه خلاصه سازی تصویر و هوش مصنوعی دیگر بخش این نشست بود. محمد رضا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما.
پرونده جشنواره سرود فجر بسته شد. جشنواره‌ای که بعد از 3 روز متوالی برگزیدگان خود را معرفی کرد.
تالار وحدت و ساعتی قبل از اختتامیه یک جشنواره. صدای اختتامیه جشنواره سرود فجر با آواز بچه‌های از خطه خوزستان به صدا درآمد. جشنواره‌ای که در 3 روز متوالی به رقابت 28 گروه منتخب از سراسر کشور نشست. محمود سالاری معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد:
بسیار تجربه‌های خوبی به دست آمد، هم در حوزه آموزش، هم در ارتقای کیفی آثار، و هم به نظرم خود گروه‌ها یک چند پله‌ای رشد کردن به گفته خودشون.
حامد جلیلی دبیر جشنواره:
تفاوتی که این جشنواره با دیگر جشنواره‌های سرود داشت این بود که گروه‌ها ملزم بودن با موسیقی زنده و ارکستر اجرا بکنن.
نخستین جشنواره ملی سرود فجری که به مذاق داورانش خوش آمد. حامد عسکری داور جشنواره:
وقتی این کارها رو شنیدم، وقتی این کارها رو لمس کردم، درک کردم، به رنگارنگی و تنوع زبان و لهجه و گویش و لباس و تنوع غذایی، به همین تنوع رنگارنگی ما سرود شنیدیم.
اختتامیه یک چهره ماندگار هم داشت.
استاد هادی آرس.
شب پایانی که 13 گروه از خراسان رضوی تا خوزستان، از اصفهان تا چهارمحال بختیاری در بخش‌های آواز و شعر و بهترین سرود تقدیر شدند.
جشنواره سرود فجر بعد از 3 روز پیاپی با هدف ارتقای سطح موسیقیه در میان مردم به کار خود پایان داد. مریم قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
برگزیدگان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن امروز معرفی می شوند. پاسداشت زبان فارسی موضوع این جشنواره است.
رازیست که آن نگاه می داند چیست، رنجیست که روزگار می داند چیست.
داوری 332 اثر رسیده به سومین جشنواره ملی صدای سخن در 6 بخش اصلی، ویژه، مردمی، فضای مجازی، رادیو نگار و آموزش زبان فارسی در مدارس پایان یافت و 60 نامزد بخش‌های مختلف انتخاب شدند. مرتضی کاظمی دینان، رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره صدای سخن:
استقبال بسیار خوب و چشمگیری از سوی همکاران هم در سازمان صدا و سیما هم در خارج، بخش مردمی و بخش آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس شده و الحمدلله این نشون میده که اهمیت این مسئله هم برای همکاران ما در رسانه ملی و هم مردم عزیز و معلمان عزیز ما در مدارس اهمیت در واقع جا افتاده.
نقش استاد محمد حسین شهریار، شاعر معاصر، در گسترش زبان فارسی موضوع بخش ویژه این جشنواره است.
چون بود آدم کامل غرض از خلقت عالم، پس به ذریه آدم جز شما مهد نبوت نبود چیز مهمی.
اختتامیه جشنواره صدای سخن 27 شهریور روز شعر و ادب فارسی برگزار می شود.
فارسی جان ماست.
ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. رقابت‌های فوتبال لیگ نخبگان آسیا با برد خانگی استقلال و شکست پرسپولیس در جده آغاز شد. در آغاز مرحله گروهی رقابت‌ها تیم استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف القرافه قطر رفت و با برتری 3-0 برابر این تیم قدم اول رو محکم برداشت. رامین رضاییان، آرش رضاوند و عبدالله یوسف قطری گلزنان استقلال در این بازی بودند. جواد نکونام، سرمربی استقلال:
برد برای بازیکنام، اینا زحمت کشیدن واقعا، از سید حسین تا جلو اس نیرم، همه بازیکنام، نفرات خط جلوم، تعویضیام، همه چقدر با تمام توانشون بازی کردن. خوشحالم از اینکه هوادارا خوشحال میرن خونه، واسه اونا و بازیکنام واقعا خوشحالم، به خاطر اینکه اینا کسایی هستن که واقعا زحمت کشیدن، علارغم کسایی که مسئولیت دارن و رو تیم کارهایی انجام دادن که به هر حال دور از شأن باشگاه استقلال بود. ولی تبریک میگم به هوادارا، چه مدت کوتاهی که بازی میکردم چه الان که هر لحظه احتمال داره که مربی جابجا بشه. من از این بابت خوشحالم که این هوادارا امروز خوشحالن. میگن کمک خارجی، ما کمک خارجی از اول فصل گفتم نیاوردن، مربی خارجی، بدنساز خارجی داریم، نیاوردن. یه سری داستان هستش که اصلا بیرون نزنیم. ما تیممون، آقا من یه نفرم به تیمم اضافه نشه مشکل ندارم، تیمم کامله. ما بیرون تیم از لحاظ پشتیبانی اصلا تیم ما رو ببینیم، ما تعدادمون میریم این برانور دقیقا 70-80 نفر هستن.
پرسپولیس دیگه نماینده ایران هم در جده عربستان به مصاف تیم پرستاره الاهلی رفت و با گل دقیقه 2 فرانکسی نتیجه رو به حریف واگذار کرد. بازیکنان پرسپولیس در این بازی موقعیت‌های بیشماری رو از دست دادن و الکسی گندوز دروازه‌بان سرخپوشان در دقیقه 59 پنالتی ریاض محرز رو مهار کرد. عصر امروز هم مسابقه سطح 2 لیگ قهرمانان آسیا آغاز می‌شود و تیم سپاهان اصفهان از ساعت 19:30 دقیقه در اردن میهمان تیم الوحدات این کشور است. تیم ملی فوتسال ایران 7 دوره جام جهانی ازبکستان رو پرگل آغاز کرد و با نتیجه 7-1 ونزوئلا رو از پیش رو برداشت. در دیگر بازی‌های همگروه های تیم کشورمان در جام جهانی، فرانسه 6-3 گواتمالا حریف پس فردای ایران رو شکست داد. و آخرین خبر این که تیم شطرنج مردان ایران تیم نروژ رو در حضور کارسون شکست داد و شگفتی ساز شد. در دور 6 المپیاد جهانی شطرنج در مجارستان تیم مردان ایران 2.5-1.5 تیم پرستاره نروژ رو شکست داد و برای ساره مدعیان خط و نشان کشید. در این بازی پرهام مقصودو برابر مگنوس کارسون مرد شماره 1 جهان به تساوی رسید. در دور 6 بخش بانوان هم تیم کشورمان 4-0 شیلی رو شکست داد. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی.
ساعت 8:19 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد روزانه 8 مدرسه ساخته و به بدنه آموزش کشور اضافه می شود. در سند تحول بنیادین این وزارتخانه بر رعایت اصول معماری ایرانی و اقلیمی در ساخت مدارس تاکید شده است.
مدرسه یکی از پرتکرارترین بناها در معماری ایرانی است. مدارس قدیمی زیادی با معماری مشخص از دوره صفوی و قاجار در کشور به یادگار مانده. آقای ایمانیان، معمار و مرمتگر.
از یک فضای ورودی، از چند فضای ورودی که وارد مدارس می‌شدی، یک میانسرای حیاتی مرکزی در واقع وجود داشته و حجره‌هایی در پیرامون این در واقع حیات مرکزی وجود داشته و ایوانچه‌ها یا ایوان‌هایی که در یا پیشخانه‌هایی که در ورودی در واقع حجره‌ها وجود داشت.
در 10 سال اخیر 15,000 مدرسه نوسازی شده و وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرده روزانه 8 مدرسه ساخته و به بدنه آموزش کشور اضافه می‌شود. در برخی از این مدارس اصول معماری ایرانی رعایت شده است. آقای امیری، ناظر معماری مدارس.
سایبان‌ها رو داریم، فضاهای پیلوتی شکل رو داریم، مثل ایوان یک پنجره قابل کنترل هست، در بهار بسیار میتونه کاربرد داشته باشه، فضای گفتگو و تعامل دانش آموزا درش اتفاق بیفته، در رسمت فرهنگی در واقع این مجتمع جانمایی شده.
اقلیم ایران 4 فصل است. یکی از اصول معماری ایرانی استفاده از مسائل مختلف در اقلیم های مختلف است، موضوعی که در ساخت و ساز مدارس هم ضرورت دارد. آقای قاضی زاده، ناظر معماری مدارس.
به جای نرده فلزی هم در ردیف لبه پشتبان و هم در پایین آجر استفاده شده. این نور کافی داره، هم در زمستان هم در تابستان، و همینجور که بچه‌ها اول دفعه وارد میشن میان تو این فضا، این طرح و این نشاطی که از اینجا میگیرن بعد وارد کلاس‌هاشون میشن.
معماری ایرانی در ساخت و ساز مدارس توجه دانش آموزان و معلمان را هم جلب میکند.
من از نقش و نگارای اینجا خیلی خوشم میاد.
باعث ایجاد روحیه برای بچه‌ها میشه.
این آجرایی که تو نما استفاده کردن رو من خیلی دوست دارم.
ما رو به هویتمون برمیگردونه. بخشی از تاریخ رو من هر روز دارم نگاه میکنم.
در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش راهکار 14.1 بر رعایت اصول معماری ایرانی و اقلیمی در ساخت مدارس کشور تاکید شده است. موضوعی که اجرای آن میتواند مدرسه و کلاس درس را به یک کارگاه عینی درک فرهنگ ایرانی در حوزه معماری تبدیل کند. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
همزمان با هفته ملی سینما در مراسمی از جدیدترین کتاب و نرم‌افزارهای سینمایی رونمایی شد. این مراسم در موزه سینما و با حضور هنرمندان پیشکسوت برگزار شد.
برای تماشای سینماتوگراف
سینماتوگراف که سالها پیش نامی بود برای ابزار فیلمبرداری در سینما،
سینماتوگراف
حالا نام یک سکوی نمایشی سینمایی است.
نشست‌های تخصصی سینما، کارگاه‌های آموزشی،
بستری برای حفظ تاریخ شفاهی سینما که موزه سینما آن را برای علاقه‌مندان راه اندازی کرده. مجید اسماعیلی، مدیر عامل موزه سینما.
یه نفر وقتی وارد میشه، بالاخره درباره سینمای ایران، شروعش، اواسطش، پایانش، اطلاعات باید داشته باشه.
اما بخش مهمی از این تاریخ شفاهی در یک مجموعه دیگر هم مکتوب شده.
پژواک سینما.
کتابی از صحبت‌های 4 نفر از بزرگان حرفه بازیگری. داریوش فرهنگ، بازیگر و کارگردان.
آقای انتظامی، آقای مشایخی، آقای کشاورز، آقای داود رشیدی.
پژواک در حضور تنها نماینده آن نسل طلایی رونمایی شد. علی نصیریان، بازیگر.
و من خیلی خیلی به هنر ایران، مخصوصا این هنرهای تازه، تئاتر و سینمای ایران خیلی افتخار میکنم.
اهالی سینما اما در یک سالن را هم در موزه سینما به روی مخاطبان باز کردند. سالنی که در 4 وجه فیلم نمایش می‌دهد.
مجید اسماعیلی، مدیر عامل موزه سینما.
مخاطب مرکزی موزه ها کودکان و نوجوانان هستن، نمیتونه بیاد یه جایی که خسته کننده باشه. برای جذابیت
سکوی اینترنتی که مخصوص خود موزه سینماست به زودی وارد فضای مجازی میشه، اما تقویم سینمایی سیمرغ رو همین الان هم میتونید از پایگاه اینترنتی موزه سینما دریافت کنید. زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:59 است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک حبیبی یا نبی الله، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک حبیبی یا نبی الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواحنا فدا، سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم، تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام توی تمام رفتار و کردار و گفتارمون صداقت داشته باشیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم شب با خیالی راحت سرمون رو بالش میذاریم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
صبح شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی باشه. 8:30 بامداد روز سه‌شنبه 27 شهریور ماه هست و این روزها تو این ایام که ایام شادی اهل بیت علیهم السلام هست و خیلی از خانواده‌های عزیز این روزها رو انتخاب کردن برای رفتن به خونه بخت فرزندانشون، یعنی روز ازدواجشون این روزها رو انتخاب کردن. خواهش میکنم برای این که خیلی ساده تر این بزرگواران، این عزیزان، این جوان هامون خونه بخت برن، مهریه رو سنگین نگیرید، جهیزیه رو سخت نگیرید، خیلی در واقع فشار نیاریم به این جوان ها که به خاطر مهریه یا به خاطر جهیزیه ازدواجشون چند سال عقب بیفته و این سقف مشترک رو به تعویق بندازیم. خب ممنونم از توجه و همراهیتون به رادیو معارف. در ادامه برنامه ها ندای فطرت رو تقدیمتون میکنیم که معرفی آثار شهید بالا مقام آیت الله مطهری است.